بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا به عنایت الهی به ادله حجیت خبر واحد میرسیم که ایشون چهار دسته دلیل بر حجیت خبر واحد میارن. دسته اولش ادله مربوط به قرآن کریمه که به چند آیه استدلال میکنن. امروز باید ما آیه اول که آیه نبأ باشه بخونیم. روز گذشته عرض کردم با سه رویکرد و سه زاویه نگاه و از منظر سه علم میشه به مباحث خبر واحد پرداخت. یکی همین رویکرد علم اصوله، یعنی اصول موجود که ما داریم از امروز واردش میشیم و میخونیم که در واقع مفصل ادله حجیت خبر واحد و بالعدلت الاربعه میارن، یعنی قرآن، سنت، اجماع و حالا عقل به اون معنا نه ولی بنای عقلا. این میشه رویکرد علم اصول موجود به خبر واحد که تمرکزشون هم میره روی این ادله که چیکار کنن، که بگن آقا آیا از این ادله، یعنی چه آیات قرآنی که میگن، چه روایاتی که میگن، چه اجماعی که میگن، آیا ما میتونیم فی الجمله حجیت خبر واحد رو اثبات کنیم؟ حجیت خبر واحد هم یعنی چی؟ یعنی خبر واحد چیزی است که زن می آورد، عمل به زنم زن می آورد از حیث سند، حواستون هست، از حیث سند زن نیست، ما هم که نباید به زن عمل بکنیم الا ما خرج به دلیل. آیا اینا دلیلی میشه؟ مثلا آیه قرآنی یا روایتی چیزی دلیلی میشه، دلیل قطعی که ما خرج به دلیل ما باشه؟ اینجا یه سوالی مطرح میشه، این که خب حالا اگه اطمینان بود چی؟ دیدید مرحوم مظفر هم اطمینان ملحق به زن کرد، گفت همین برنامه هست، حتی اگه اطمینان هم داری باید دنبال همین ادله بری. این روی کرده اصول موجوده. البته مرحوم مظفر درباره اطمینان این حرف رو زد، بعضی از اصولیون اطمینان رو ملحق به قطع میکنن، حالا باید جلوتر برسیم. این فضای مرسوم اصوله. از یه زاویه نگاه دیگه مباحث علم در واقع رجال البته به معنای عامش، نه روزومن کسایی که تمرکز رو اون افراد یه سند میکنن، نه علمی که مربوط به سند و رجال و ایناست، کتب در واقع چه فهرستی چه رجالیه. از منظر این علم دغدغه دیگه این نیست که ما حجیت و فل جمله اثبات کنیم. معمولا پذیرفته شده که فل جمله حجت دارد، حالا اونجا تمرکز میکنیم روی این که دیدید چرخط قبل اینجا هم همین بود که حالا ما بریم سراغ تک تک افراد ببینیم کدوم عادله، عادلم یعنی شیعه دوازده امامی، بعد بیاییم تو رجال صحبت کنیم که آقا کیا شیعه دوازده امامی بودن کیا نبودن، یا نه مثلا بیاییم ببینیم که کدومی که از قدما به اینا عمل کردن. منظر علم رجال اینجوریه که مرحوم مظفر هم همین در حد 4-5 خط آورد و فقط اجمالشو گفت و هیچ توضیحی هم نداد، که ما باید یکی این مباحث اصول موجوده که خوندیم اونو جمع‌بندی کنیم. یه روی کرده سومی هم وجود داره که خیلی مهمه، این که از منظر تاریخ حدیث شیعه و عصر خود اهل بیت و اصحاب اهل بیت و بیایم جلوتر بزرگان عصر غیبت صغرا و بعد کبرا، این در واقع مباحث یه نکات خیلی ویژه‌ای پیدا می‌کنه. حالا ما الان فقط تو رویکرد اصول موجودیم، با سرعت زیادی ان‌شاءالله سعی می‌کنیم این مباحث رو مخصوص حالا حداقل آیات و روایاتش هم سریع‌تر بخونیم. چرا؟ چون تو جمع‌بندی می‌بینید که خیلی این ادله و اینا اونقدر برای ما مهم نیستش. بتونم بگم این ادله رو مفصل هم توی رسائل میخونید هم توی کفایه و احتمال خیلی زیاد مفصل هم توی درس خارج میخونید. کلن شاید بعضی از بزرگان بگم یه سال راحت روی این ادله وقت میذارن. نمیگم ادله بده، غلط، اشتباهه، نه خوبه، فقط حرف اینه که هر سه تا روی کرد و یعنی چه روی کرد اصول موجود و چه روی کرد رجالی سندی و مخصوص اون روی کرد سوم که روی کرد تاریخ حدیثیه رو با هم ببینید، میبینید که شاید بشه در واقع خیلی پخته تر از این بحث برداشت کرد. حالا دیگه این به خاطر این توضیحات شما ایشالله بعدن اینا رو مفصل تر میبینید. حالا ما امروز شروع میکنیم آیه 90 و ایشالله به پایان برسونیم. ادلت و حجیت خبر الواحد، خبر الواحد من کتاب من الکتاب العزیز تمهیدون. یکم بخونم بعد خدمتتون هست. این اولش یه حرف کلی درباره آیات میزنه، میگه آقا شما چجوری میخوای با آیات استناد کنی برای حجیت خبر واحد؟ چون آیات هم خودش چیه؟ آیات هم نسخ که نیست. شما آخرش ادعا میکنین آیات ظهور داره. خب ظهور هم که زنه، چطوری با یه زن میخوای دوباره یه زن دیگر چیز کنی؟ چون جواب میده که بابا خود ظهور رو ما دلیل قطعی داریم که بحث حجیت ظواهر جلوتر میاد. راست میگه، برای ظهور خیلی راحته، ظواهر درست زنه، ولی حجت قطعی داریم. میگه به دلیل قطعی ظواهر حجیت ثابت شده، حالا ما با ظواهر قرآن میخوایم حجیت خبر واحد رو. میگه این سلسله وار زن تو زن نیست، این زنه آخرش یه جا به قطع میرسه. لا یفان من یستدل علی حجیت خبر الواحد بالآیات الکریمه لا یدعی انها نص قطعی و دلاله علی المطلوب. میگه اینا که نمیگن قرآن نص بر مطلوب که حجت خبر واحد باشه، و انما اقصا ما یدعی انها ظاهرتون فیها، آخرش اینا میگن ظهور داره فی ظاهرتون فی یعنی در مطلوب. و اذا کان الامر کذالک قد یشکل الخصم، خصم اشکال میکنه به ان الدلیل علی حجیت حجته یعنی همین خبر واحد یجب ان یکون قطعی، میگه قرار بود قطعی باشه کما تقدم، یعنی اصل بر عدم وجود زن بود الا ما خرج به دلیل که اون دلیل هم قطعی باشه. این که قطعی نشد که این آخرش شد ظهور، سندش که مشکل نداره، سندش قطعیه، دلالتش در واقع نص نیست که بگیم اون دلالت هم قطعیه، دلالتش هم میگیم ظهور، ظهور هم به هر حال ظنه. فلا یصح الاستدلال بالآیات التي هي ظنیت الدلاله، یه خود این آیات چه ظنی و دلاله نمیتونه بیاد حجیت خبر واحد و یعنی یه زن رو بر ما اثبات کنه. لن ذالک استدلال به زن علی حجیت زن، میگه با یه زنی داری بر یه زن دیگه استدلال میکنی. ولا ینفک کنها قطعیت از صدور، میگه این که قرآن قطعی و صدوره که کافی نیست، درست قطعی و صدور هست ولی قطعی و دلاله که نیست. لکن جوابم واضحه، میگن حاضر وهم واضحون لنه و قد ثبتت به دلیل القطعی حجیت و ظواهر الکتاب العزیز کما سیاتی. یعنی خب من جلوتر این فصلش رو تو جلوتر رو بردم، ولی حالا شما خیلی ناراحتی برو اون فصل جلوتریه رو بخون که آقا ظواهر در واقع قرآن حجته. در واقع اینو کی داره میگه؟ اینو داره اخباری میگه دیگه، اخباری میگه که ظواهر قرآن حجت نیست. حالا چجوری میخوای با ظواهر قرآن حجت خبر واحد رو درست بکنی؟ در واقع به اخباری اون جواب بده، میگه نه آقا ما اول حجت ظواهر قرآن رو درست میکنیم که البته ما جلوتر رو بردیم، اون که درست شد با ظواهر قرآن میایم الان با یه مثلا نبع استدلال میخوایم. فل استدلال به های انتهی بالاخیر الالعلم، یعنی آخرش به بعد میرسه. فلا یکون استدلالن به زن علا حجیت زن، میگه زن بر زن نیست بلکه اون زن دومونی خودش دوباره بر قطعه. و نحن علا حاضر مبنا نشکر الآیات التي ذکروا علا حجیت خبر الواحد فنکتفی به اثبات ظهور آفل مطلوب، میگه ما تمرکز میکنیم روی ظهور اینا. به خاطر این شروع میکنه الآیت الاولى آیت النبع معروف آیه نبعه که کدوم آیه است؟ و هو قول او تعالی فی سورة الحجرات انجا هم کن فاسقون به نبع فتبین و انتوسی بو قومن به جهالت فتوس به رو علا ما فعلتم نادمین. حالا میخواد شروع کنه بگه چجوری این آیه الان خیلی آیه قشنگیه، میگه اگر یه فاسقی با یه خبری اومد پیش شما پس تبین کنید. من فقط دارم خیلی تحت لفظی میگم، بعد خودشون میخواد مفصل این الفاظ رو توضیح بده. تبین کنید که یه موقع اصابت نکنه قومی از طرف شما در واقع یه مشکلی براش پیش بیاد به خاطر جهالتی، و بعد شما فتوسکه و عیسارو الا ما فعلتم نادمی. چر نزولش هم اینه که مثلا یه آدمی که فاسق بوده ولی میاد درباره یه قومی که مثلا فرض کنید بنی مصطلح بوده یه خبری میاره، بعد این آیه میاد که آقا اینو اول تبیین کنید بعد. حالا این فضاش میخوام ببینیم این چه ربطی به خبر واحد داشت. درسته یه آدم بدی یه چیزی میاره شما تحقیق کنید، معلومه دیگه آخرش میخوان یه جوری با مفهوم بگن آقا وقتی میگه اون آدم مشکل داشت فاسق بود تبیین کن، اگه آدم خوبی بود دیگه تبیین نمیخواد. حالا ممکنم چیز نباشه ولی تبیین دیگه نمیخواد. میخواد یه جوری با مفهوم درستش کنن. حالا میبینیم که چی گفتن. شما سوالتون رو بفرمایید.
این بحث اسمی نیست. جرمندی
میگه همین مرحوم مظفر دو سه جا این واژه‌ش رو میاره. یه نکته خیلی مهمی بحث اطمینان. ببین اطمینان که یه بحث کلی داره که اصلا اطمینان رو چیکار کنیم. اونو بعد همون ذیل مباحث قطع و اینا پیگیری کنی به طور کلی. اینجا تو خبر به طور اخص هم باز یه نکته مضاعفی داره که آقا آخر آخرش حالا همین تو همین روکرد اصول موجود اینایی که میگن حجیت خبر واحده چجوری میگن؟ میگن حجیت خبر واحد مطلقا یا میگن حجیت خبر واحد اطمینانی؟ بعضیا مثل شیخ انصاری عملا سر تا سر کتابش رو ببینی حجت خبر واحد رو که میپذیره، حجت خبر واحدی که بر ما اطمینان میاره رو میپذیره. باز اینجا دو جا اطمینان مطرحه. برای اون خبر برای ما چه اطمینانی میاره؟ یعنی برای ما چی میاره؟ چه حالت نفسانی میاره؟ زن میآورد یا اطمینان؟ یه جا دیگه هم پای اطمینان باز میشه. کجا؟ اونجایی که ما میگیم آقا خبر واحد حجت هست. چرا؟ میخوایم یه دلیلی بیاریم. اون دلیل خودش قطعیه یا اطمینانیه؟ پس پای اطمینان دو جا باز میشه، نه فقط تو اینجا کلا، حالا توی زنون، ولی تو خبرواحد خیلی این به طور خاص مهم میشه. یعنی خلاصه بعضیا مثل شیخ انصاری، البته حالا شیخ انصاری اختلاف دقیقاً چی میگه ها، یعنی میخوام بگم تقریرا مختلفه، ولی طبق اون تقریری که به نظر درست میرسه میگه آقا اون خبر واحدی که اطمینان بیاره، اطمینان بیاره به چی؟ یعنی برای ما سندش اطمینان آور باشه، اون حجته. خب یکی بگه آقا اگه سندش اطمینان میاره ما یه دوباره به این ادله نیاز دارید، یه اطمینان آورده، اون میشه یه بحث کلان که اطمینان چقدر میخواد بده. یعنی اطمینان میخوای ما ملحق به زن کنیم، معامله زن کنیم باشه، معامله قط. یه جا اینجا اطمینان مطرحه، یه جا اینکه آقا حالا فرض کن این چه زن آورد چه اطمینان آورد، این خبر خاصه، کلا خبر واحد چرا حجته؟ مثلا یه سری ادله کلی دارن دیگه، مثلا ادله کلیشون همین هست، آیه نبع فلانه، این ادله باید برای ما قطع بیاره که خبر واحد حجت است، یا اطمینان هم بیاره خبر واحد حجت است کافی است. این هم دوباره برمیگره آقا ما مواجهمون با اطمینان چیه، که حالا ما اونجا هم عرض کردیم و بعدم باز جدیتر بهش بپردازیم که اطمینان اصلا تو اینجور مباحث اصولی اصلا همون قطعی که میگن همین اطمینانه. حالا البته توضیح داره، یا بگیم همون قطع اطمینانه، یعنی بگیم اصلا موضوعاً یه چیزه، یا مثل آیت الله العظمى بهجت رحمت الله بگیم چی؟ موضوعاً دو تاست ولی حکماً یکیه. خلاصه ملحق به قطع بدونیم که اصلا این درسته. حالا چجوری استدلال کردن به آیه نبع بر مطلوب، یعنی بر حجت خبر واحد؟ خود لبه حاضر آیت الکریمه من جهت مفهوم الوضع و من جهت مفهوم شرط. میگه از دو دست استدلال استفاده کردن برای این آیه، یا به مفهوم وصف، یعنی از فاسق مفهوم گرفتن که آقا فاسق یه وصفیه، ما ازش مفهوم بگیریم که غیر فاسق اون یعنی فاسق رو که باید تبیین کرد، اون غیر فاسق رو نمیخواد تبیین کرد. یا من جهت مفهوم شرط، چجوری؟ گفته انجا کن فاسقون، حالا مفهوم شرط بگیریم، یعنی اگه فاسقی نیامد دیگه تبیین نمیخواد. ولذی یبدو ان الاستدلال بها من جهت مفهوم شرط کاف فی المطلوب. میگه ما دیگه فقط مرحوم مظفر کلا وارد مفهوم وصف نمیشه، از اینجا بعد دیگه هر چی حرف میزنه فقط میره تو ادله مربوط به مفهوم شرط. چرا این کارو میکنه؟ ببینید کلا بدونید، عرض کردم مفصل اینا چه تو رسائل چه تو کفایه، خصوصا تو درس خارجه میاد، کسایی که به این آیه با مفهوم وصف استدلال کردن چی میگن، اشکالا چیه، انقدر بالا پایین. خیلی اگه احساس میکنید که نیاز مبرم به این بحث دارید، خب برید کتابای در واقع مثلا شهید صد. شهید صد خیلی حال و حوصله داشته واقعا، اینا رو آورده مفصل بالا پایین. یکی شهید صد خیلی مفصل آورده، یکم مثلا حالا خیلی مفصل آوردن ولی چقدر مفصل تر از همه مثلا ایشونه، یکم آیه فیاض شایدای خویه مثلا ایشون هم مفصل آورده، یادم نیست، ولی یه وقتایی در حد یه جلد این ادله اصلا برداخته میشه، حالا در حد یه جلد. خب اینم از این که مفهوم وصف و مرحوم مظفر نیورده ولی علما خیلی مفصل هم پرداختن. فرض کنید برای اینکه بگیم چرا ما رو مظفر نیاورده، چون احساس کنه کافیه مفهوم شرط، یعنی دیگه انقدر صریحه، صریح یعنی ظهور داره و استدلال تمومه که ما نیازی نداریم. تقصیر ایشون نبود، به این میگن قضیه اتفاقیه. برای مفهوم وصف چند تا نکته عرض کنم چون دیگه ایشون نمی‌پردازه ما سریع بچیم. یکی اینکه آقا مفهوم وصف چرا میگن؟ ما یادتون باشه اونجا یه بحث مفهوم وصف داشتیم، یه مفهوم لقب. وصف مثال معروفش مثلا فسنم فل قنم صائمه زکاتون، یعنی وصف جایی میگفتیم که یه موصوفی باشه، یه صفتی داشته باشه، حالا بگیم اون صفت هست یا نیست. لقب چی بود؟ این بود که خود مستقیم خود صفته برای اون طرف به کار بره. حالا اینجا اینجا کن فاسقان مفهوم وصف یا لقبه؟ اگه میگفت اینجا کن مثلا شخصون فاسق، حالا طبق الگوهای اونجا میشد وصف، ولی اینجا میگه اینجا کن فاسقان، این لقبه. ولی چرا هی میگن مفهوم وصف مفهوم وصف؟ راستش اینه که این از قدیم این بحث مطرح بوده، یعنی از قدیم که میگم از روز تقریبا اول علم اصول اهل سنت بحث خبر واحد رو داشتن. اهل سنت خبر واحد رو داشتن، برای استدلال به خبر واحد از آیه نبع استفاده میکردن، از آیه نبع هم استدلال به مفهوم وصف میکردن. البته وصفی که اونا میگفتن، حالا بالا پایین زیاد دارم، فقط دیگه دارم خیلی سریع میگم و رد شیم، اهم از وصف اصطلاحی امروز و لقب بوده دیگه، به این میگن وصف. یعنی شما میتونید وصف به معنی عامه که اینجا به طور خاص منظور لقبه. حالا لقب مفهوم داشت یا نه؟ خود مرحوم مظفر رو خیلی هم میگن نه لقب مفهوم نداره اصلا، یعنی کبرویان مفهوم نداره. در نتیجه اینجا معمولا خیلی از طریق مفهوم وصف و اینا، چون اصل لقب مفهوم نداشت، حتی اصل وصف هم معمولا میگن مفهوم نداره دیگه. پس در نتیجه اصلا چون اون اصلش مفهوم نداره اینجا، ولی شرط چی؟ یادتون باشه شرط مفهوم داشت غالبا، حالا با یه شرط و شروط و ایستایی مفهوم داشت. بخاطر این تمرکز رو مفهوم شرط. حالا البته یه نکته‌ای وجود داره، ما اونجا ذیل مفهوم وصف به طور خاص بحثای مهمی کردیم، از وحید و اینا رو عبارات خوندیم که آقا اینقدر سری نبود و وصف مفهوم نداره پس اینجا هم نداره. یه نکته کلیدی که وجود داره بحث قرینه است. اونجا میگفتیم لولا القرینه لقب مفهوم ندارد، لولا القرینه وصف مفهوم ندارد. اونایی که خیلی اینجا میتونن بیان صحبت کنن که آقا اینجا قرائنی داریم توی این مورد خاص که مثلا مفهوم داره، دیگه حالا بحث در میگیره دیگه. خب این از طریق مفهوم وصف و لقب بذارید کنار. حالا از طریق مفهوم شرط چی؟ از طریق مفهوم شرط هم خیلی ساده میان میگن آقا اینجا کن فاسقون گفته، یعنی اگر الف آنگاه به، مفهوم شرط این بود دیگه، اگر الف آنگاه به، میگن آقا این مفهوم داره. یعنی چی؟ اگر الف نباشه به نیست دیگه، مفهوم یعنی این. اینجا میگه اگر فاسقی اومد خبر داد تبیین کنید، حالا اگه فاسق نبود تبیین نمیخواد. اینجوری فاسق نبود یعنی چی؟ یعنی فی الجمله آدم درستی بود. حالا باید اینجا صحبت مهم اتفاقا اینجا حالا عرض میکنم، فی الجمله اگه آدم درستی بود دیگه تبیین نمیخواد، همه حرفشو بپذیرید. حالا درست 100% هم اطمینان نمیارید ولی بپذیرید. اینم خلاصه مفهوم شرط. حالا پس دیگه مشکل چیه؟ چرا ایشون 3 صفحه پرداخته؟ چرا انقدر مفصل میپردازن؟ اینجا دیگه شروع کردن آقا مفهوم شرط یه سری نکات داشت. مثلا گفتن آقا بعضی شرط ها مسوق لبیان موضوعه، مثلا میگفتن امروز اختولدن فختن، ها این شرط مفهوم نداره اینجا. بعد بعضی مادن گفت اینجا از باب این امروز اختولدن فختن، ها این داره. بعد یه سری جواب دادن، خواهم بگم هی بالا و پایین زیاد داره. مرحوم مظفر اصلا به اینا نپرداخته، مرحوم مظفر کار خودشو کرده، اومده قشنگ همونی که به نظرش درست بوده تقریر کرده و تمومش کرده، ولی میدونید بدونید بالا و پایین زیاد داره که آقا حالا اینجا در واقع این گفته ان جا اکن فاسقون. حالا بخوایم از این مفهوم شرط بگیریم، عدم مجیء فاسقه، شما چرا میگید ان جا اکن عادلون؟ ان جا اکن عادلون با عدم مجیء فاسق دو تا چیزه. اینا دیگه پی همجوری صحبت شده دیگه، دیگه شما رو من تنها میذارم با این صحبت ها، انشالله تو روز بالاتر ببینیم. مرحوم مظفر خیلی به اینا نمیپردازه. مرحوم مظفر کار خوبی میکنه از یه جهت، میاد قشنگ مفردات این یکم سعی میکنه در واقع خود آیه رو توضیح بده. قشنگ بگه آقا تبیین یعنی چی؟ اینجا که آیه گفته فتبین یعنی دقیقاً چی کار بکنی. مثلا اومده گفته که آقا این انتوسیب و قومن چیه، یکم نقشش و اینا رو توضیح بده. بعد اومده گفته آقا این جهالت، انتوسیب و قومن به جهاله یعنی چی، سعی کرده اینا رو توضیح بده که قشنگ آیه رو بفهمید. بعد در واقع رفته سراغ کار خودش که میخواد از مفهوم شرط استفاده کنه. کار خوبی کرده. فقط شما در وقت دیدید که دارم تعریف میکنم منتظر یه ولی اما فقط یه چیزی باشید. فقط متاسفانه من خیلی تعجب میکنم، یعنی بر مظفر خیلی قشنگ وارد شده، فقط یه کلمه رو که اتفاقا اون کلمه خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی اثرگذاره، اون کلمه رو در واقع نپرداخته. کدوم کلمه است تو این آیه خیلی اثرگذار و مهمه؟ اصلا تمرکز این آیه رو کدوم واژه است؟ فاسقه دیگه، که حالا فاسق نبود چی میشه و اینا. اینو توضیح نداده، خیلی عجیبه. یعنی من خیلی نفهمیدم چرا ایشون همه چی رو توضیح داده، یعنی رفته قشنگ برای شما بحث مفعول و اینا رو توضیح داده، تو احساس کردم ممکن نه ولد نباشید و اینا، ولی فاسق رو توضیح نداده. فاسق اتفاق اصلی ترین نکته مهم اینجا بحث در واقع واژه فسق و فاسقه. میدونید چرا؟ حالا فرض کن کسی که بخواد از این آیه استفاده کنه مثل مرحوم مظفر، چون خیلی اصلا آیه رو دلالت به هیچ وجه نمیدونن بر بحث، میگن ربطی به خبر واحد اصلا نداره. حالا فرض کن مثل مرحوم مظفری که میخواد بپذیره آخرش آقا ما اصلا قبول کردیم این دلالت داره بر خبر واحد، حالا عملیاتی چی کار بکنیم؟ میگه آقا عملیاتیش اینه که اگه فاسق نبود درسته دیگه، یعنی خبر واحد به چه شرطی؟ به شرطی که طرف در واقع خبر واحد فاسق نباشد. حالا میگیم فاسق یعنی چی که اگه فاسق نبود اون خبر رو بپذیریم؟ سوال مهم اینجاست دیگه، فسق اینجا یعنی چی که مقابلش عدم فسق ما باید خبر اونا رو بپذیریم؟ خب اینجا اتفاقا بحثای مهمیه، دعواهای مهمیه. همون رویکرد سندیه بود، رویکرد رجالیه بود که گفتم مثلا یه رویکرد دیگه است، تمرکز روی اینجاها داره. مثلا یکی مثل فرض کنید شهید ثانی و تا حدی به تبعش های خویی و اینا تقریبا، حالا نمیگم لزوما از این آیه، ولی به طور کلی فاسق رو میبرن تو همون حال و هوایی که آقا، یا حالا میخوام بگم به طور کلی، یا میتونیم ببریم تو اون حالا چیا به ذهن شما میرسه، میتونید ببرید تو حال و هوای فرقی. فاسق یعنی کی؟ در مقابلش عادل میگیم معمولا توی بحثای فقهی، مثلا کسی که مثلا فرض کن مرتضی آدم خوبیه، مؤمنم به خدا و پیغمبر و شیعه دوازده، ولی مثلا اصرار بر صغیره داره یا کبیره انجام میده. خب یعنی این خبر رو ورد خبر اینو نباید قبول کنیم، درسته؟ در نتیجه تو رجال باید بریم بگردیم جیک و پوک زندگی طرفو در بیاریم ببینیم این چطور آدمی بوده. خب سختگیرانه میشه دیگه. از اون ور بعضیا نه، خب بگم بحث فاسق خیلی اتفاقا در نهایت در استفاده عملی به درد بخورد که ایشون نیورد. حالا شروع کنیم. و تقریب الاستدلال یتوقف حالا شرح الالفاظ الآیه اولا فنقول، میگه ما خواهی الفاظ آیه رو شرح بدیم. اول میخواد تبیین رو توضیح بده، میگه آقا این گفته فتبینو، شما خودتون یه بار آیه رو بخونید یه حسی بهتون دست میده. ببین انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو، فتبینو یعنی چی؟ یعنی چه معنایی از مجموعه سیاق به دستتون میاد؟ فتبینو یعنی برید بگردید بررسی کنید تفحص کنید تحقیق کنید، یه همچین حسی بهتون دست میده دیگه. مرحوم مظفر میخواد سعی کنه با یه بحث لغوی بگه آره همین حسی که میکنید درسته. خیلی هم لازم نیست اینقدر مفصل، چون اگه بخوام اینقدر مفصل به هر بحثی بپردازیم که نمیشه. حالا ایشون علاقه داشته اینجا رو پرداخته دیگه، میگه آقا حالا تبیین تو لغت دوتا معنا داره، یه معناش لازمیه یه معناش متعدیه. اینجا اون معنا متعدیه مراده ها، حواست باشه. معلومه حالا کسی آیه رو بخونه واضحه دیگه. معنا لازمیه چیه؟ میگه ان لهذا الماده معنیین، الاول به معنی ظهور، فیکون فعلها لازم، یعنی تبیین به این معنای ظهور لازمه. ظهور یعنی چی؟ خودش توضیح میده، میگه تبیین الشیء اذا ظهر و بان، یعنی یه شیء یه معنای تبیین اینه که میگه تبیین الشیء یعنی ظاهر شد آشکار شد بانه. و منه قوله دو تا آیه میاره که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اینجا تبیین به معنای ظهوره، یعنی وقتی آشکار شد برای شما این، حتی یتبین لهم انه الحق، وقتی آشکار شد میگه ولی تبیین این آیه رو مثل این نگیری، یا تبیین این آیه رو نباید بگی انجا کن فاسقون به نبین فتبینو، اصلا معنی نداره. خب معلومه معنی نداره دیگه، حالا در حد کلاس اولی داره اینجا خیلی قشنگ همه چی رو توضیح میده. ثانی به من از ظهور علیه، یعنی العلم به و استکشافه او و تصدی للعلم به و طلبه او فیکون فعلها متعدیا. یعنی چی؟ فتقول مثلا چی میگی؟ تبینت الشیء یعنی اذا علمته او اذا تصدی تلل علم به و طلبته، یعنی میگه تو رفت اینو آشکارش بکنی، نه آشکار شد. و میگه خب معلومه دیگه تو این آیه معنای دومه و علل معنی و هو تصدی للعلم، میگه آقا تو این معنای دوم یه تضمینی رخ داده، یتضمن این تبیین معنای چی را؟ از تثبت وی فیه و تعنی فیه لکشفهی و اظهارهی و العلم به. این آیه این معنا توش متضمنه. یعنی چی؟ یعنی میگه فتبینو، ولی اصلش تو دل فتبینو یعنی فتثبتو، یعنی تثبت کنید، نمیدونم تعنی کنید، تأمل کنید، فتعملو، نمیدونم تتحقق و هرچی دوست دارید بگید. یعنی این حال توش هست. میگه و منه قوله تعالی، میگه یه مثال هم بخوام بزنم از این معنای دومه، فی صورت النزاع میگه اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. اونجا چیه بحثش؟ میگه وقتی میخواین به جهاد برید تبیین کنید. ماجرایی که آقا در واقع سریع نگید فلانی مسلمان نیست و یه حالا چند نذری بر خودش داره، میگه اونجا هم شبیه اینه. حالا میگه جالبه، هم تو این آیه که بحث ماست که چیه تبیینوا همون انجا کن فاسقون، چه تو همین آیه که مثال زدم قرائت به فتثبتو هم شده، یعنی به جای فتبینو اصلا قرائت داریم. حالا بحث اختلاف قرائت ریشش چیه که اینجوری قرائت کردن، اینا مهم نیست. میخوادشون به طور کلی شاهدی بیاره بگه بابا اصلا قرائت به جای فتبینو فتثبتو هم داریم، که یعنی این آیه اینو داره شاهد میاره برای اینکه معنای تثبت تو تبیین تضمین شده. حالا این کار چقدر درسته؟ مثلا قرائت رو مگه ما قبول داریم که حالا بگیم چون یکی اومده اینجوری قرائت کرده پس ما بگیم نه کنی شاید داریم باشه که این تزن؟ اینا بحث خودشو داره، بحث قشنگی هم هست، ربطی به ما نداره. ما تو خبر واحدیم ذیل آیات بریم حالا تضمین و سلام دیگه. حالا اجمالا این که قرائات چرا انقدر تفاوت داره، تبینو یکی تثبتو، این به خاطر اینکه نقطه نبوده اون موقع مثلا یکم بد نوشتن بد خوندن، یا نه اصلا قرائات بعضیش اینجوریه، قرائات بعضیش اجتهادی بوده اون فضای اهل سنت. یعنی حالا دیگه قصه خودشو داره. میگه خلاصه من اجل هازا قره و دلف تبینو فتثبتو و من حکز آلک هازل آیه، می آیه محل بحث هم همینه، اینجا هم فاسقان خودمون اینم قرائت شده فیها تثبتو و کذالک قره فیها فتثبتو فان هازل قرائت هم مما تدلو حالا انال مهم. میگه این قرائت دلالت میکنه که تو این در واقع دوتا معنا متقاربن و هم از تبیین و تثبت. تبیین که تو خود آیه بود، تثبت هم که اون معنایی بود که ما خواستیم بگیم متضمن اونه. میگه اینا متقاربانن، پس میخواد بگه این متضمن این هست. حالا درسته ما بیایم به قرائت یکی استدلال کنیم بر این، به شما بگم اجمالا درسته، چون اصلا این دیگه بحث قرائت و قرآن و اینا نیست، اینجا بحث فقط استظهاره. میگه آقا اونایی هم که حالا بگو چه اجتهادی چه در واقع نقلی به این قرائت رسیدن، اونم عرب بودن، این داره شاهد میاره که عرب این معنا رو میفهمه، همین، بیشتر از این نمیخواد بگه. حرف کار خوبیه، ولی حالا دو چیه؟ این یک تبیین رو برای شما توضیح داد که معنای تثبت داره. دو میگه آقا یه چیزی بعدش داره، انتوسیب قومن به جهالتن. میگه این چیه؟ میگه خیلی اومدن این انتوسیب قومن به جهالتن رو توضیح دادن کلی تقدیر گرفتن. ببین آیه رو یه بار بخونید، آیه رو بخونید واضحه ها. میگه انجا اکن فاسقون به نبئن فتبینوا. تا اینجا فهمیدیم یعنی چی؟ یعنی اگر یه فاسقی اومد یه خبری بر شما آورد تبیین کنید، یعنی تحقیق کنید همینجوری. بعد بلافاصله میگه انتوسیبو، ببین فتبینو انتوسیبو، این انتوسیبو چه ربطی به این قبل داره؟ میگه خیلی اومدن اینجا تقدیر گرفتن که مثلا تبیینو چی را، مثلا گفتن تبیینو، شما بگید اگه بخواید تقدیر بگیرید چی میگید؟ بخواید یعنی بچسبونید که آقا این تبیینو انتوسیبو چه ربطی به هم داره؟ میگه تبینو صدق و کذبه، مثلا اون نبر ها مثلا لنلا توسیبو یه لایی، یا مثلا خشیت انتوسیبو مثلا حذر انتو، یه چیز اینجوریه. دوتا تقدیر، یکی مفعول اون تبیین میگیرید، یکی هم این ور یه حال منفی بهش میدید، واضحه دیگه. ایشون اول اینو توضیح میده، بعد یه سری بعد و بیرا میگه، یا این چه وضعه تقدیر گرفتن مگه شر مزجی؟ مگه لومه از شر مزجی بکنی قرآن؟ و قرآن این میخواست اینا که شما میگید بگه میگفت بعد دیگه آقا اینجا خیلی تقدیر لازم نیست، سعی می‌کنه یه توضیح بده، توضیح خاصی نمیده، آخرش همین معناه. یعنی این بحث یه بحث بیشتر ادبیه، به درد کار ما اینجا نمیاد. یعنی خود داره توضیح میده این تبیین و انتوسیبو، داره سعی میکنه اینو مثلا بدون تقدیر حلش کنه، ولی تو محتوا همون آخر میگه انتوسی بو قومن به جهالتن یظهر من کثیر من التفاصیل. میگم من اصلا تفاصیل رو گشتم که ان هاذل مقتمن الايه، یعنی این انتوسی بو قومنه کلام مستنف، اون یه کلام مستنفیه، گفتن که جواب در واقع سوال مقدریه که آقا ما چرا حالا تبیین کنیم، خدا گفته که چی مستنف واضحه دیگه، سینافز کلام، یعنی یه سوال مقدری مطرحه، بدون اینکه سوال مطرح بشه جواب بشه، گفته بود فتبینو انجا کن، فرموده بود انجا کن فاصله برن فتبینو، تو این پرسی که آقا خب چرا، میگه برای اینکه چی اینجوری نشه، میگه جعل تحلیل وجوب تبیین و تبعهم علی ذلک بعض الاصولین، میگه خیلی از تفاصیل رو گفتن، بعضی از اصولین هم همین رو اینجا تکرار کردن، الذین بهوسن حاصل آیه هنا، اصولین که میگم حواستون باشه خیلی از اهل سنت هم به اینا پرداختن و کلا بحثای شیعه تو اینجا تو قدما یه وقتایی ناظر به اون بحثای اهل سنت هم هست، اینا بحثای خودشون بود، ولی اجل ذلک قد درو، میگه تقدیر گرفتن لکلمه تبیینو یه مفعولی چی، بعد توضیح میده فقالو مثلا معناهو فتبینو صدقه هم این کذبه، یعنی صدقه هم این کذبه و مثلا تقدیر گرفتن به عنوان چی، حالا من کذبه دیگه نمیخواد دیگه، صدقه هم دیگه، تبینو صدقه آن نبرا کما قد درو، میگه اینا یه تقدیر دیگه هم گرفتن لتحقیق نظم الآیه، یعنی این آیه قشنگ به هم بچسبه و ربط پیدا بکنه، یعنی خلاصه این انتوسیبو ربط به قبل پیدا کنه، یه تقدیر دیگه هم گرفتن لتسلو حاضل فقرتو انتکون تعلیلا، چجوری مثلا کلمتن تدلو علت تعلیل، یه کلمه که دارد بر تعلیل کنه، به انقال و معناها خشیت انتوسیبو حذرن انتوسیبو یا مثلا لعلا توسیبو و نحو ذلک، خلاصه آیه رو دو تا تقدیر گرفتن، گفتن فتبینو صدق را لالا فلان یا حذر اینکه انتوسیبو قوما به جهالته، ایشون میگه واضح تقدیرات کلها تکلفون و تمهلون، میگه اینا لازم نیست، صحیح نیست، چارجویای مثلا لا تو ساعد علیها قرینتون ولا قاعدتون عربیه، حرفه قشنگی میزنه، ببینید یه اصل خیلی مهم وجود داره، اینو حواستون باشه، بگید آقا قرآن نیازی به شرح مزجی نداره، خیلی از تفاسیر شرح مزجی قرآن، انگار مثلا باید یه سری کلمات این بر اون بر اضافه کنیم تا درست بشه، نه قرینه درسته، ببخشید تقدیر درسته که جایزه، ولی دلیل میخواد، قرینه میخواد، همینجوری هر چی به نظر اون بهتر میرسه تقدیر بگیریم که نشود که، چون تقدیر میگیری میخوای بگی متکلمم این در تقدیر تو ذهنش بوده و نگفته، خب این قرینه میخواد تو به متکلم یه چیزی نسبت بدی، ایشون میگه آقا قرینه در واقع قرینه ای نداری، حالا خیلی ایشون سخت گرفته، بس مهم نیست، حالا آخرش خودتون نگاه کنید، ایشون هم عملا یه چیزی میگه همین معنا از توش در بیاد، اونجایی سخت میگیرن که طرف یه چیزی اضافه میکنه، اصلا کلا یه جوری تحریفه، مثلا فرض کنید تحریف منظور اینه که سوال پیش میاد آقا چی شد اینجا، الان آیه یکم یه جور دیگه بود، تو یه کلمه اضافه کردی، مثلا حالا دیگه ولش کن، مثالاش مختلف و من العجیب این آدم اینجا یکی از مشکلات اصول همینه، چون کسایی که اصول درس میدن و مثلا بزرگان تفسیرم بلدن دیگه، کلامم بلدن دیگه، ممکنه حالا فلسفه عرفان چیزی هم بلد باشن، اینجاها یهو در واقع میزنن تو کار اینکه این تفسیر و این اینجوریه، بابا اینا ولکو ما تو خبر واحد بودیم، اینم این بود، گم نشیم، حالا ما خودمون به این حرف عمل کنیم گم نشیم، و من العجیب ان یؤخذ ذلک به نظر الاعتبال، و میگه اصلا اینا انقدر این قرینه ها رو جدی گرفتن که به نظر اعتبار یرسل ارسال المسلمات خیلی واضح به نظرشون، میگه ولذی ورجه و میگه نظر من چیه، ترجیح من چیه، ان مقتضى سیاق الكلام والاتساق مع اصول القواعد العربيه، مناسب سیاق و اصول عربیه، ان یکون قوله و انتوسیبو، بیا خود این انتوسیبو رو مفعول بگیریم برای تبینو، حالا بیا ببین این حرف درسته یا نه، اشکال میکنن، میخوام همین قصه ها زیلش هست دیگه، مهم نیست، چون آخرش محتوا یه محتنیشون هم که داره اینو میگه، آخرش همون محتوایی میگه اونایی که تقدیر میگیرن، این و هیچ نکته ویژه اینجا در نمیاد، لازم هم نبود من مظفر بگیم، یا خود اینو مفعول اون بگیریم معناش چی میشه، اینجا دقت اینجا یه زرنگی مرو مظفر میکنه، میگه معناش چی میشه، معناش میشه فتثبتو، تثبتو چرا آورد، آیه که فتبینو بود، میگه تثبت و تبین که گفتم، بعد میگه وحذرو، این وحذرو رو از کجا آورد، ایشون که قرار بود تقدیر نگیره که، ایشون این وحذرو رو اینجا یه جوری چپوند که بگه آقا اون تبینوه، این وحذرو رو از کجا آوردی، دیگه حالا به هر حال چون اوورده اینجا شما حواستون نیست میگذرید دیگه. مثلا میخوام بگم جدی نیست، شما سخت نگیرید، فقط اصلا به تو بحث ضروری این بحث رو الان شما بگید این از کجا آوردیش، قرار بودش رو تقدیر نگیره دیگه، بحث ضروری هم اینجا آورده که اون حال منفیه رو بده اصابت قومن به جهاله و ظاهر ان قوله تعالی فتبین و انتصیب قومن به جهالتن یکونو، میگه خلاصه آقا این فتبین و انتصیب و فلان یه کنایه ایه، کنایتن ان لازم معنا. چیه لازم معناش؟ هو عدم حجیت خبر فاسق. اینو از کجا آوردید؟ ایشون میگه کلن فتبین و انتصیب توصیب قومن به جهالتن، این کنایه از لازم معناش. لازم معناش هم چیه؟ عدم حجیت خبر فاسقه. ببین غلط نیست بیان ایشونا، ولی میخوام اذیت کنیم، میگیم آقا اولا کنایه، بحثای مفصلی تو بلاغت کنایه داشت که کنایه همینجوری نمیشه که فلان چیز کنایه از فلان چیزه، اونجا باید ثقل غرض روی همون لازم معنای باشه. حالا تو آیه واقعا میشه گفت ثقل غلظ اینا دیگه، حالا مهم نیست آخرش اجمالا این که این چی داره میگه، یعنی این انتصیب و قومن به جهالتن از اون اول هم میدونستید چی داره میگه. حالا با قواعد عربی چجوری درستش کنیم، تقدیر بگیریم نگیریم، بگیم کنایه است نیست، هر چی بخوایم بگیم، واضحه آخرش همه به یه نتیجه میرسن، هیچ در واقع تو محتوا اختلافی نیست، آدم خیلی لزومی هم نداشت. میگه لعنه لوکان حجتا لما دعوا الی الحضر من اصابت قومن به جهالتن عند العمل ثم من الندم علی الامر فلان. خب سه جهالت، واژه جهالت چی گفتن توصیب قومن به جهالتن؟ ایشون شروع میکنه جهالت هم قشنگ توضیح میده، آقا خیلی ممنون که اینا رو توضیح میدی، فقط اون واژه اصلیه رو چرا توضیح نه؟ واژه اصلیه فسقه، چون آخرش ما با تمرکز بر فسق میخواییم بگیم حالا اگه فاسق نبود خبر واحده که فاسق نیست رو قبول میکنیم طبق آیه. فاسق نیست یعنی چی؟ خب باید ببینیم فاسق تو آیه یعنی چی؟ که حالا فاسق نیست یعنی چی دیگه؟ این خیلی کاربردی بود، یعنی اگه ایشون این فاسق رو میابرد پنج صفحه هم درباره صحبت میکرد در واقع خوب بود، ولی اون نیاورده فاسق، چون فاسق گفتم بحثای مختلفی ذیلش شده. فاسق تو این آیه یعنی چی؟ یعنی شیعه لوازم امامی نباشه، یعنی ولایت قبول نداشته باشه، یا نه شیعه که گناه هم بکنه هست. چی فاسق خیلی تو این آیه برای ما خیلی مهمه، اگر بخوایم البته با این آیه به خبر واحد استدلال بکنیم. ایشون جهالت رو توضیح میده، میخواد شما رو از جهالت در جهالت در بیاره. میگه آقا جهالت در واقع یه معنی الان تو ذهن شماست، حتی میگن جهل، همه میگید مقابلش چیه؟ علم دیگه. اما تو همون که بلدید رو بگید تا من بعدش ادامهشو بگم. حالا بعضی دیگه خیلی مثلا دیگه روایت خوندن و اصول کافی خوندن، میگن تو اصول کافی باب چیه؟ عقل و جهل، مقابل جهل عقل. حالا میخوام بگم همین چیزایی که شیعه هم مثلا داره همینا میخواد توضیح بده اجمالا، میگه بابا اینی که تو ذهن شما جهل مقابل علمه، چون منطق و فلسفه و کلام و اینا زیاد خوندید. جهل تو اصطلاح آخوندی حوزوی مقابل علمه، میگیم علم و جهل، مثلا جهل یعنی نبود علم. حالا بحث میکنن این نقیض تضاد دنم عدم ملکه است، یادتونه مثلا گفتن آقا به دیوار نمیگیم عالم نمیگیم جاهل، این یعنی عدم ملکه، این حرفایی که دیگه میخواد بگه آقا این حرفا رو، اینا یه اصطلاح اخصی توی منطق و فلسفه و اینا پیدا شده، و یعنی تو اصطلاح قرآن به جهالتن یه معنی خیلی عامتریه، اینم هست دا ولی عامتره، میخواد این عامتره رو توضیح بده. الجهالت و اسم مأخوذ من الجهل او مصدر ثان له، قال عنها اهل اللغه الجهالت ان تفعل فعلا بغیر العلم. چون دیگه حال صرف و نحو قشنگ حال ادبیات گرفته دیگه، از حال اصول داره خارج میشه. ثم هم فسروا الجهل بانه المقابل للعلم، میگه یعنی میگه تو کتابای لغت تفسیر کردن، نکتهای خوبی داره میگه ها، خیلی ربطی به اینجا نداره. حالا فرض من توصیب قوم به جهالتن، حالا جهالت اخص باشه هم باشه آخرش تو خبر واحد ما چه دخلی به ما داره؟ یعنی اون که ما دغدغمون بود معلومه، اونجایی که باید فسق رو توضیح بدی، جهل حالا هر چی باشه آخرش این استدلال معلومه دیگه. نکته قشنگی میگه، این میگه چی؟ میگه ثم فسروا، کی فسروا؟ کی فسرو؟ اهل لغت. آفرین، اینو حواستون باشه، میگه آقا اهل لغت، شما برو تو کتابای لغت نگاه کن، پاورقی ما آدرس اینا داده که حالا مثلا تاج و نمیدونم لسان و حالا منجد و اینا که دیگه چیزی خیلی دیگه متأخر. ثم هم فسروا الجهل بانه مقابل العلم، مقابل للعلم، عبروا عنه تارتا به تقابل تضاد. میگه بعضی از اینا مثلا پاورقی ما گفته تا، من خودم ندیدم، میگه تاج و منجد و اینا گفتن آقا مثلا جهل متضاد علمه، یا اخرى به تقابل نقیض، گفته این نقیض اونه، چیه مثلا لسان و اینا گفته. و این کار حالا البته بگم این لغویون تضاد و نقیض میگفتن واقعا همون تضاد و نقیضی که تو منطقه منظورشون بود، من بهشون بگم نه اینا همون تضاد و نقیض لغوی احتمالا منظورشون، ولی آقای مظفر داره میگه اگه اونجا میبینی تضاد میبینی تناقض، نباید به معنای مثلا اصطلاحات فلسفی برداشت، اونجا فضای لغته، باید این معنای عام عرفی بفهمی. خودش هم میگه من رفتم گشتم و این کانال، ببخشید ایشون میگه در واقع پیشورزش اینه اون تضاد و نقیضی که تو لغتنامه اومده تضاد و نقیض اصطلاحیه، میگه و این کانال از نزد خود من فی تعبیر العلمی انه هم انتقابل عدم و ملکه است. البته تا همینجا میشه گفت که بابا اونام که گفتن تضاد و نقیض و اینا منظورشون همینا بوده، یه بعد اونم عرفی بفهمی، حالا ایشون اونا رو اصطلاحی فهمیده میگه درست نیست. حرف خوبش اینجاست والذی یبدو لی من تتبع استعمال کلمه جهل، یا من به لغتنامه ها اکتفا نکردم، من خودم رفتم تتبع کردم استعمالاتو. یادتونه ما حالا اونایی که تشریف داشتن ذیل علامات حقیقت و مجاز اینو توضیح دادیم که مثلا به ذیل اعتراض و اینا نباید به لغتنامه اکتفا کرد، توضیحاتی که اونجا دادیم خیلی به نظر مهم بود. خود ایشون میگه من رفتم تتبع کردم، فقط به لغتنامه اکتفا نکردم، رفتم مشتقاتش رو گشتم فی اصول لغت العربیه. یعنی چی اصول لغت عربیه؟ اصول داره لغت عرب، ریشه‌اش کجاست؟ یعنی میگه رفتم توی خلاصه اشعار عرب، چون میدونید ایشون خیلی ادیبم بود و اینا، اشعار عرب متونشون حالا چه آیات روایات اینا گشتم. کنه تا لفظ الجهل منم یقابل العلم به هازت تهدید، میگه من رفتم به اینا چی رسیدم. خیلی کار اینجاش خیلی قشنگه، قشنگیش هم همین نکته بود که آقا به لغتنامه اکتفا نکنید، برید استعمالات واقعی رو ببینید، یه وقتی نکات خوبی میتونید برداشت کنید. لغویون خیلی وقتا متاثر از همین علومی که تو حوزه خوندن، یهو تو لغت یه حرفی زدن، باید تفکیک کنید اونجایی که لغویون اجتهادن یه چیزی گفتن یا واقعا رفتن تتبع کردن، حالا دیگه توضیحات خودشو داره. میگه من رفتم گشتم دیدم این معنای در واقع ضعیف این جا هم مصطلحا جدیدن اند المسلمی فی عهدهم لنقل فلسفه یونانی للعربیه، میگه وقتی از عربی خواستن ترجمه کنن این واژه جهل رو دیگه به طور اخص مقابل علم به کار بردن که الذی استعدا تهدید معانی کثیر من الالفاظ و کسبها اتارن، میگه در تو این چارچوب قرار گرفتن مناسب افکار فلسفه، فلسفه نه به معنی منفی، فلسفه یعنی کلا بحث منطق، فلسفه کلام، یعنی همین اصطلاحی که تا گفتیم جهل شما همه یاد علم افتادید، یا مثلا اگه دیگه یکم حالا تو روایت کار کردن یاد دیگه عقل افتادید، یاد بیشتر از اینا نیفتید. میگه تو لغت عام‌تر از این حرفاست، میگه و الا فالجهل فی اصل لغت کان یوتی معنا یقابل الحکمه، به طور کلی تعقل، رویه، رویه یعنی مثلا نظر و فکر و اینا، کلن به طور کلی مقابل اینا بکار میره. خب یوتی تقریبا معنا صف، صفیح میگیم، صفح میگیم، یعنی مثلا نادانی، خل بودن نیست دیگه، حواستون هست دیگه، جنون نیست، صف یعنی نادانی، یعنی کم خردی. اول فعل صفحه یعنی دوای یکونو عن قذب، ممکنه یکی آدم چیزی هم باشه ولی اون عصبانی میشه، یک کار در واقع از جهالت یک نادانی بکنه، نه از علم، نه اصلا به خاطر قذبشه یا حماقتشه یا نه عدم بصیرتش، میخواد بگه ریشهش فقط عدم علم نیست، ریشهش میتونه حماقت باشه، نمیدونم عصبانیت باشه، چی باشه. این معنای عام لغوی. و علا کل حالن هوا به معنای الواسه لغوی یلتقی ما معنی الجهل المقابل للعلم، یعنی شامل میشود، یلتقی یعنی اونم دربر میگیره جهلی که مقابل علم باشه که اون الذی صار مصطلحا علمیا شده بعد از ذلک، اونم عام از اونه، بلکه نه لیس و ویا، نه اینکه فقط اون باشه بلکه عامه. خیلی دیگه داره توضیح میده فیکون معنی الجهاله ان تفعل فعلا بغیر حکمه و تعقل و رویه، میگه یه معنی خیلی عامیه که الذی لازمه عادتا اصابت و عدم الواقع بالحق، میگه چون لازمش اینجوریه آیه گفت چی ان توصیب قوما به جهالتن، حالا یعنی چه رفتی آیه 90 داشت؟ استدلال خبر واحد ما داشت، هیچ رفتی نداشت. یاد بگیر دیگه جهالت الان قشنگ از جهل نسبت به جهل در اومد. حالا تموم شد اینجا، کاش فاسقم توضیح میداد، حالا نداد. اذا عرفت هذه الشروح لمفردات الايه، حالا بریم سر بحث اصلیمون. یتذ لك معناها، چی شد معناها و ما تؤدی الیه من دلاله علی المقصود، میگه آقا دیگه فهمیدی دیگه انتوسی بو قومن به جهالته ان من فتبینون، اینا رو قشنگ برات توضیح دادم دیگه فهمیدی چی شد، دیگه من تکرار نکنم. میگه حالا میخوام استدلال کنم. ببینید ایشون پایه استدلالش یه حرفه، پایه استدلالش اینه که آقا اصلا اینجا ببینید چی میگه، اینجا رو دقت بکنید، میگه انها تؤتی ان النبع من شأنه ان یصدق به عند الناس و یؤخذ من بهی من جهت ان ذلک من سیرتهم و الا فلماذا نهی عن الاخذ بخبر الفاسق من جهت انه فاسق، این دو خط رو ببینید چی داره ایشون میگه. ایشون داره یه جور یه اصلی درست میکنه، میگه اصل بر اینه که اغلا به هر خبری، مردم سیرشون اینه، هر خبری هر کسی بیاره بهش عمل میکنن. ببین تو فی المقام انها توتی ان نبع، نبع یعنی مطلق خبر، چه فاسق چه عال چه غیر فاسق، درسته؟ من شأنه ان یصدق بهی عند الناس، یعنی چی؟ من شأنه ان یصدق عند الناس، عند الناس یعنی سیره مردم اینه که هر خبری هر کی بیاره اصل بر اینه که قبولش میکنن. حالا اینجوری هست واقعا؟ یه سیره است که مردم هر کی هر خبری آورد اصل بر اینه که قبول کنن؟ حالا مثلا بگی عوام الناس و ولی یکم بار منفی بهش بدی شاید، ولی خب حالا ببینید ادامهش میخواد چیکار بکنه دیگه. اداره ایشون اینو میگه، میگه آقا مردم این کارو میکنه، هر خبری هر کی بیاره اصل بر اینه، من شأنه اینه که قبولش بکنم. و یو خذبهی، چرا فقط من چرا اینجوریه؟ میگه من جهت اندازالکه من سیرت هم سیرتشون اینجوریه، و الا فلمازا. به ایشون دلیلو چی میاره؟ میگه آقا اگه اینجوری نبود پس چرا آیه نه کرده از اخذ به خبر فاسق من جهت انه فاسقون؟ یعنی میگه حتما بناش این بوده که قبول کنن که حالا آیه اومده. حالا خیلی درست نیست، حالا دیگه داره ایشون بیانشون رو داره میگه دیگه. گفتم اینجا اشکال شده، خیلی ها اصلا قبول ندارن. گفتم این که آیه نبه رو قبول کنن یا نه، من مضافا میخواد قبول کنه دیگه، ما هم همین قبول ایشون رو میخونیم، خیلی هم اذیت نمیکنیم. بعد ایشون این قدم یک بود، حالا قدم دو، فعراده تعالی یعنی خداوند اراده کرد که یلفت انظار المؤمنین الی انه لا ينبغي ان يعتمدوا على كل خبر من اي مصدر كان. میگه خواست بگه آقا این کارو نکنید، از هر خبری از هر مصدری اومد این سیره درستی نیست. بل اذا جاء به فاسقون، میگه اگه فاسق بود ينبغي الا يؤخذ به، اگه فاسق خبر آورد شایسته نیست که اخذ کنید بهش بلا طرف، یعنی بدون همون تبیین و اینا. و انما یجب فیها ان یتثبتوا من ان تصیبوا قوما بجهالتن، همون داره مفاد آیه رو میگه، ای به فعل ما فیه سفهون، یعنی به کار سفهی نیفتید، به نادانی نیفتید، همون معنای جهل. و عدم حکمت قد یزر رو بالقوم، که مثلا به یک از روی نادانی به یک قومی آسیب بزنید. و سر و سر رو فی ذلک ان المتوقع من الفاسق الا یصدق فی خبره، میگه اصلا آیه اومد اصل رو عوض کرد، اصل مردم این بود که هر کی هر خبری می آورد و اصل این بود قبول میکردن، آیه اومده و این اصل درست نیست، اصل رو اینجوری بذارید، اگه فاسق بود قبول نکنید تبیین کنید، نگیدم حتما دروغ میگی ولی تبیین کنید، اگه عادل بود دیگه تبیین نمیخواد بپذیرید. داره میگه آیه اومد اون سیره رو یه تغییری داد، یعنی ایشون عملا داره یه نمونه‌ای برای شما میاره. همیشه این میگفتیم آقا سیره اوغلا این بوده، شارم رد نکرده پس درسته، ایشون داره اتفاقا یه موردی میاره که شاره رد کرده. حالا به ادعای ایشون که سیره بر این بوده هر کی هر چی آورد اصل بر پذیرشه، شاره اومده نگفته این سیره درست نیست، من ردش میکنم، اگه نبع در واقع فاسق، حرف بدی نیست، فقط مشکل کجاست که واقعا این سیره درسته، این واقعا سیره اینجوری بوده، هر کی هر خبری آورد قبول میکردن، چه جوریه دیگه. برای بیان ایشون اینه، بدم نیست، یعنی میخوام بگم لزوما چیز دیگه، هم بحثای مفصلی که ذیل آیه نبع باید بالاتر پیگیری کنه. بعد میگه که ولما علقت الآیه وجوب تبیین و تثبت، میگه آیه اومده وجوب نخوندم یه تیکر نه والذی نقوله، میگه اون چیزی که حالا برام مهمه، والذی نقوله من استفیده و له دخل فی استفاده المسئول، میگه من تو این استدلالی که کردم تدلل رو نخوندیم ها، فتدل الآیه عجله داریم، فتدل الآیه به حسب المفهوم. ببین تانجیشون از مفهوم خیلی استفاده ای نکرد، شما ببینید من که نفهمیدم، یه سری از اساتیدم همچنان متوجه نشدن که این تا اینجا که شما توضیح دادی خیلی از مفهوم استفاده نکردی، گفتی اصل برونه، آیه هم اومده اصل رو تغییر داده، خب مفهومش کجا بود؟ شما چون اصل رو اون گذاشتی دیگه از مفهوم استفاده نکردی، اینجا تا اینجاش که از مفهوم استفاده ای نشد. حالا ایشون داره میگه فتدل الآیه بذار مفهوم، هیچ مفهومی استفاده نشد، چون اولش گفته بود ما تقریبا مفهوم شرط داریم، میگه میخواد یه مفهوم شرطی نشد، مفهوم جاییه که حالا دیگه خودتون باید واضح باشه. الان خبر العادل یتوقع منه صدق، میگه خبر عادل متوقع ازش صدقه، فلا یجب فیه حذر و تثبت و اینا، ایشون این هی حذر هم عطف میکنه به خاطر همون انتوسیبوه من اصابت قوم جایه و لازم و زاره یعنه او حجتون، ایشون میخواد با این دیبه او حجیت استدلال کنه. ولذی نقول و میگه آقا ولذی از یه مبنای استفاده کردم، ولذی نقول و من استفیده و ولو دخل و فی استفاده مطلوب من الآیه ان النبع فی مفروض الآیه، میگم از یه چیزی استفاده کردم که آقا اصلا نبعی که مفروض در آیه است مما یعتمد و لکه اندن ناسه و تعارفو الاخذ بهی بلا تثبته، همون اصلی که من درس کردم، ایشون اصل رو میذاره برای این که عموم مردم چیکار میکنن، هر خبری از هر جایی اومد میپذیرن. داره تاکید هم میکنه که بله من به نظرم اصل بر این بوده، حالا آیه اومده این اصل رو تغییر بده، بگه آقا بین فاسق و غیر فاسق فرق بذارید. ایشون دوباره داشت تکرار میکنه، توضیح نمیده چرا اصل بر اینه، میگه نه اصل بر اینه دیگه، میگه برید ببینید. و تعارف الاخص بهی بلا تثبت و الا لما کانت حاجتون للانفیه به تبیان فی خبر فاسق. میگه اگه اینجوری نبود که خدا نمیومد بگه حالا آقا، میومد بگه همون کاری که همیشه میکردید بکنید. اگه مردم همیشه فاسق خبر میورد میفتن تبیان میکردن که آیه نمیاد بگفت چرا تبیان نمیکنید، بترسید نکنه یه قومی رو به جهالت فلان کنید. میگه معلومه که اصل بر این بوده که میپذیرفتن، آیه اومده اون اصل رو تغییر بده. اذا کان النبع من جهت ماه و نبع اون لا یعملو به الناس، میگه معلومه که مردم از نبع به ماه و نبع عمل میکردن. حالا چاره اومده گفته آقا نبع دو گونه است، نبع فاسق نبع غیر فاسق، اون کاری که میکردید تو نبع غیر فاسق ادامه بدید، ولی تو نبع فاسق در واقع تبیین کنید. ولما علقت الآیه وجوب تبیین و تثبت الان مجیء فاسق، میگه آیه ببین ایشون آخرش یک کم توضیحش یه جوری میشه که میخواد مثلا بگه از مفهوم شرط دارم استفاده میکنم، ولی آخرش ببینید بیان ایشون اصلا از مفهوم استفاده نکرد، چون یه اصل کلی گذاشته، میگه آقا یه تیکچش شارع اومده گفته این کارو نکنید، تو بقیه‌اش طبق همون اصلتون عمل کنید. این که مفهوم نگرفتیم، که مفهوم جاییه که اصلی نیست، میایم بگیم آقا آیه که اینو گفته ما به مفهوم میفهمیم اون برش هم اینه. مثلا شارع اومده گفته اگر الف آنگاه ب، شما میگی خب پس یعنی اگه الف نبود ب هم نیست، حتی ممکن بود اگر الف نبود نسبت به ب سکوت باشه ها، ولی شما با مفهوم گیری میگی ب نیست دیگه، بعد بس مفاهیم اینا تو ذهنتون باشه. اینجا خلاص مفهومی نشد، ایشون داره یه اصل میذاره، میگه اون اصل رو شارع اومده تغییرش داده. حالا سعی میکنه اینجا یکم چیز میگه آقا آیه اومده علقت، یعنی داره از شرط استفاده میکنه، میگه آقا آیه تبیین و تثبت و اون تبیین رو گفته اگر فاسق اومد معلقش کرده با شرط به این فاسق، ما از این یظهر منه به مقتضا مفهوم شرط و از مقتضی مفهوم شرط میفهمیم که خبر عادل لیس له هذا الشأن. عادل ایشون از کجا آورد؟ باید بگفت عدم فاسق، ولی ناخودآگاه عدم فسق رو تفسیر کرد به عادل. گفتم باید فسق رو توضیح میداد که عدم فسق، عادل رو داری چی میفهمی؟ ناخودآگاه عادل رو خیلی ها میبرن به سمت همون معانی سختگیرانه. ما باید فسق رو تو آیه توضیح میدادیم که فسق تو آیه نکات مهمی توش داره، که حالا ما تو اون جنبندی که جنبای سندی و رجالی رو میگیم اینم ان شاءالله توضیح میدیم. و خبر العادل لیس له هذا الشأن بل الناس لهم ان یبغوا فیه علی سجیتهم من الاخذ به، بر همون چیزی که بودن سجیت، یعنی همون سیره‌ای که بودن باید باقی بمونن اگه عادل باشه، همونطوری که می‌کردید و بکنید، فقط اگه فاسق بود تبیین کنید. و تصدیق مندون تثبت و تبیین لمعرفت صدق من کذبه، یعنی میدونید ایشون داره میگه آقا اصل در مردم بر حجیت خبر بوده، شارع اومده گفته آقا نه هر خبری، خبر فاسق رو بذار کنار، غیر فاسق رو طبق همون اصل عمل کن. ایشون عملا داره اینجا میگه اصل بر، یعنی اصل سیره عقلا بر حجیت مطلق خبر بوده، آیه فقط اومده فاسق رو گذاشته کنار. یعنی ایشون ناخودآگاه داره برمیگردونه به چی عملا؟ به همون بنا عقلا و سیره عقلا، که اونجا باید ببینیم واقعا سیره عقلا اینه که به هر خبری هر کی میآورد عمل میکردن. خیلی درست نیست این بیانا دیگه. ایشون به خاطر فرار از اون مشکلاتی که استدلال به مفهوم داره عملا از این ور میره، یعنی ایشون آخرش به من بگی از مفهوم شرط استفاده نکرد، عملا داره از همون سیره و غلا استفاده میکنه، میگه آیه فقط اومده یه تیکه رو خارج کنه، استثناء کنه که اونم خبر فاسق باشه، و یعنی تو بقیهش همون کاری که میکردید رو بکنید. من جهت خوف حسابت قومش و طبعا لا یکون ذالک الا من جهت اعتبار خبر عادل و حجیت، میگه شاهرم که این کارو کرده تو بقیه سیره رو پذیرفته، یعنی تو بیان تو غیر فاسق گفته تو فاسق این کارو بکنید، تو غیر فاسق همون کارو بکنید، یعنی من تایید میکنم. میخواد بگه این معنای حجیت خبر واحده. لن المترقب منه الصد فیک شفا ذالک ان حجیت قول عادل اند اشاره و الغا احتمال خلافی، الغا یعنی آقا درست احتمال داره ولی من میگم اون احتمالو توجه نکن و برو جلو، و ظاهر انه و واضح البیان للآیه یرتفع کثیر من الشکوک التي قیلت على الاستدلال. میگه کلید اینجا بحث وجود داره، من با این بیانی که کردم کارو درست کردم. خب بله کار درست کردید، ولی یه اصل خیلی سختی گذاشتیم، یا اصل در عقلا عمل به خبر واحد بوده مطلقا، شارع اومده یه تیکش رو استثناء زده، گفته فقط فاسق رو برید تبیین کنید بقیه رو عمل کنید. این اصل درسته درست نیست، بحث فنی تری زیل در واقع استدلال دسته چهارم که بنا عقلا میاد، میگه اینم ولا نوتیلو فیزیک دار ورد دار که خدا خیرت بده اونا نیوردی، شما برید توی رسائل ان شاء الله ببینید. این آیه 90 آیه بعدی هم حتما پیش مطالعه کنید، اونم همین وضعیته، ان شاءالله توی یه جلسه اونم پیش بریم. السلام علیکم و رحمت الله.